بنابراین این که این حرفا گفته میشه اینا ادعاست و دلیل و سند معتبری نداره و احتمال این که حضرت همسری انتقاض کرده باشن وجود داره، من که حالا فرزند داشته باشن به نظر ما احتمال خیلی ضعیفی است. اما اون چه مسلمه کسانی که ادعا میکنن که فرزند امام زمان علیه السلام هستن 100% دروغ میگن، این دیگه تردیدی نداره.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
آنچه شنیدیم بخش پرسش و پاسخ‌های کوتاه بود که جناب استاد در فرصتی جداگانه تشریف می‌آورند و به تعدادی از سوالات اعتقادی شما عزیزان شنونده پاسخ می‌فرمایند. 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553 راه ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی است. سوال تلفنی دیگه آماده است، با هم می‌شنویم.
خواستم بپرسم هزاران ساله که میلیون ها نفر از این دنیا رفتن و آیا اینا که اونجا هستن اونجا در چه حجمی این میلیون ها نفر جمع میشن تا چه روز قیامت باشه و همه به تکلیفشون برسن؟ اینا همه تو این همه سال منتظر میمونن تا روزی قیامت اتفاق بیفته، یا این که نه هر کدوم به نتیجه اعمالشون میرسن و به بهشت و جهنم رفتن؟ اینو من میخواستم بدونم. خیلی ممنون میشم.
ما هم ممنونیم از شما برادر عزیز شنونده گرامی. استاد سوال شنیدیم، بالاخره در عالم برزخ این حجم از انسانهایی که رفتن و انسانهای زیادی بالاخره از دنیا خواهند رفت و وارد عالم برزخ میشن چجوری هستش؟ بفرمایید.
چند نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که انسانها در برزخ به سه گروه تقسیم میشن. یه عده اهل بهشت برزخی هن که خودشون دو شاخه میشن، یک عده اهل جهنم برزخی هن که اونم با دو گروه میشن، یه عده هم که مستضعفین فکری و فرهنگی باشن که برزخ ندارن، برزخشون شبیه خواب سپری میشه، مثلا متوجه نمیشن که برزخی هم وجود داره، فکر مانه یه چرتی زدن در قیامت برپاشون که تکلیفشون در قیامت روشن میشه. یه نکته. بنابراین افراد در برزخ بله عدهشون تو بهشتن، عدهشون تو جهنمن، منتها این بهشت جهنم غیر از اون بهشت جهنمی که بعد از قیامت میخوان برن که بهش بهشت خلد گفته میشه، این با اون فرق میکنه.
بله.
اون بهشت هزاران بار از این بهشت با عظمت تره، چنان که این بهشت از زندگی دنیا هزاران بار لذت بخشتر و زیباتره. به همین نسبت هی وسعت پیدا میکنه. من دارم این که این گذر زمان که در دنیا ما میبینیم در برزخ اینجوری نیست. برخی از اینایی که مثلا مرگو تجربه کردن میگن اصلا یک ثانیه هم نگذشته بود، من ثانیه ساعت رو نگاه میکردم، رفته کلی صحنه رو مشاهده کردم، برگشتم دیدم همون ثانیه بود که من رفتم. و این درسته ها، ممکنه که اونجا به نظرش بیاد که صدها سال گذشته در حالی که یک ثانیه بیشتر نگذشته باشه. از اون طرف ممکنه یه شب بیشتر تو عالم برزخ نبوده، از بپرسیم یه 100 سال من اینجا در حال عذابم. یه موردی که اتفاق افتاده، حالا فکر کنم علامه هلی رحمت الله علیه این اتفاق براش افتاده، گاهی برای علما خب بعضیشون که همیشه اون ادراکات برزخیشون فعاله، گاهی هم دعا میکنن یه لحظه فعال میشه. تو قبرستانی بود در شهر هله، دعا کرد خدا یکی از این اموات زنده بشن تا من سوالهایی که دارم رو بپرسم ازشون، سوالهایی که برام مشکل شده. یه نفر اومد بیرون بهش گفت خب شما کی هستی؟ گفت من طلبه بودم در فلان مدرسه هلی داشتم درس میخوندم، همیشه مریض بودم و این مریضی باز شده بود که درس ها پیشرفت نمیکرد و معمولا نمیتونستم همراه بقیه پیشرفت کنم، و یک زمانی که تو حجره بیمار بودم و نمیتونستم تو درس شرکت کنم خوابیده بودم، دیدم یه نفر وارد حجره شد، گفتم در حجره قفل بود، رفقام که میرفتن در قفل میکردن از بیرون میرفتن که رفت آمدی نشون جا، گفتم در حجره قفل بود شما از کجا آمدی؟ گفت برای من در قفل و در باز برام فرقی نمیکنه. بعد ازم پرسید چته؟ گفتم همه بدنم درد میکنه، دست گذاشت رو پام، دیدم دردش کلا رفت، همینطور اومد تا دست گذاشت رو سینم، بعد دیدم خودم دارم اون بدن رو میبینم. یعنی خودم دارم بدن خودم رو میبینم که دیگه همه درد و رنج ها رفت و خیلی با نشاط و خوشحال طولی نکشید که دوستانم اومدن در رو باز کردن، اومدن تو، شروع کردن به سر و سینه زدن که آی فلانی مرد، هی فلانی مرد. هرچی بهشون گفتم من نمردم، راحت شدم، یه خوب شدم، بیماریم خوب شد، من صدای اونها رو میشنیدم، میدمشون، ولی اونها صدای من نمیشنیدن و من نمیدیدم، هرچی داد میزدم. بعد دیگه نقلش حالا مفصله که خدمت شما عرض کنم که تشییع جنازه و کسانی که در تشییع جنازه شرکت کردن، قصار چیکار کرد، همین جزئیات رو میدید خودش. وقتی دفن شد وارد یه قصر بسیار زیبایی در بهشت بهش گفتن جای شما اینجاست. خوره اومد استقبالش تو اون قصر، دید که یه گردنبند خیلی زیبایی داره و یه مرواری تو اون گردنبند بیشتر جلب توجه میکرد. دست زد به اون، اون گردنبند پاره شد، گفت که من و ایشون داشتیم دانه های گردنبند رو جمع میکردیم، شما ما رو صدا زدی اومدیم دیدنت. مرحوم علامه سنگ قبرش رو خوند، دید این طرف 100 سال پیش مرده، 100 سال از فوتش گذشته، تازه برای خودش مثلا فرض کنیم 5 دقیقه، حالا 5 دقیقه من میگم شاید 5 دقیقه هم کمتر. پس گذر برزخ مثل دنیا نیست، گاهی ممکنه کسی به قول شما هزاران سال تو برزخ باشه، اونجا که بهش مثلا میگه نه اومدیم قصر یک چند سباهی بودیم، مثلا یه لذتی بردیم، تمام شد. بله تو جهنم خیلی به نظرشون میاد، یک شبش بنده 100 سال براشون نمود داره. پس اینکه گذر زمان رو ما خواهیم برزخ مثل دنیا حساب کنیم درست نیست، همون که به لحاظ تعداد و کمیت اینها عالم برزخ میلیون ها بار از دنیا بزرگتره. چطور مردم تو دنیا جا میگیرن، اونجا هم همین ترتیب جای کسی تنگ نمیشه.
بسیار خوب استاد، یه سوالی هم از طریق پیامک 917-4085 فرستادن، به نظر بنده میرسه که بسیار شبیه به این هستش که دارید میفرمایید بحث زمان و اینا. ایشون فرمودن که لطفا استاد محمدی در مورد آیه فی یومن کان مقداره 50,000 سنه توضیح بفرمایید. که بعد ایشون یه در راهنمایی افراد میگویم سال سیارات فرق میکند و قیامت هر روز تا 50,000 ساله، پس دنیا متوسط 2 دقیقه قیامته و اینا، حالا به این شکل میخوان مثلا براشون قانون پذیر کنن. نکته هستش بفهمید.
این که در کرات دیگر خب گذر زمان فرق میکنه، درسته، بر حسب این که تو همین زمین هم اگر سرعت زمین نصف بشه شب و روز 2 برابر میشه.
بله.
یعنی شب ها مثلا میشه فرض کن 24 ساعت، روز ها میشه 24 ساعت. حالا بخواد مثلا فرض کنید که به 1/10 تقلیل پیدا بکنه، روز ها میشه 120 روز، شب ها میشه 120 روز. همین زمین هم اینجوری است، فقط یواشتر حرکت کنه، سرعت رو کند کنه، شب و روز چند برابر میشه. خب کرات دیگه که خب سرعتشون با اینجا فرق میکنه، جرمشون با اینجا فرق میکنه و حرکتشون با زمین فرق میکنه، طبعا
شبان روزشون
کلا فرق میکنه. 1 روز ولی 50,000 سال طولشه. این 50,000 سال از سالهای دنیاست. از همین 24 ساعت ها 50,000 سال شما رو هم بذاری میشه به اندازه طول روز قیامت. پس این گونه آیات که در قرآن بازم داریم اینا در قیاس با دنیاست و همین شب و روز معمولی دنیا، همین زمین، زمین و خورشید که زمین دور خودش میچرخه، شب و روز به وجود میاد در مقابل خورشید، با این حساب میشه 50,000 سال. اما این که اگر مثلا با در کرات دیگری باشه، این کل مثلا با سرعت دیگه باشه، کل این زمین مثلا میشه 2 دقیقه، یا اینکه اون روز قیامت میشه 2 دقیقه، نه اون روز قیامت بله برای بعضی ها 2 دقیقه هست، اصلا برای بعضی ها هیچی نیست، اصلا حساب ندارن، روز قیامت رو نمیبینن. بعضی ها به اندازه دوشیدن یه گوسفند مثلا فرض کن 5 دقیقه 4 دقیقه.
بله.
بعضی ها بنزه یک نمازی که در دنیا میخوندن. اما برای اون آخرین افرادی که میمونن که دیگه بیشترین مدتی که میمانن همون 50,000 سال.
بله.
که 50 تا موقف داره، هر موقفی تا 1,000 سال ممکنه که
طول بکشه. بله متشکریم از شما جناب استاد. 30162 شماره سامانه پیامکی روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هستش. اگر نظری پیشنهادی یا انتقادی درباره برنامه پرسمان اعتقادی که از رادیو معارف پخش میشه دارید، میتونید به این سامانه ارسال بفرمایید. همچنان با ما همراه باشید.
پرسمان
www.radiomaarif.ir.
رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی. شنونده عزیز با شماره 0918-2611 سوال کردن و گفتن نماز وحشت چه کمکی به میت میکند؟
در باید داریم که یکی از سخت‌ترین زمانها بر میتون شبیست که دفنش کردن. بعد پیامبر فرمود که بیادشون باشید و فراموششون نکنید، براشون خیرات و مبرات بدید، و از جمله این که دو رکعت نماز وحشت بخونید، حالا نماز لیلت و دفن بگیم بهتره، حالا تو زبان عامیانه میگن نماز وحشت و یه سوش صلات و لیلت دفن، نماز شب دفن بخونید، هم اون کسی که خونده ثوابهای زیادی براش مطرح شد، اینه تو مفاتیح هست، هم برای اون کسی که خونده شده چه بسا عذاب از اون برداشته میشه اون شب که به شدت نیاز به توجه داره. این نماز و هدیه کردن این نماز که وقتی که انسان نماز میکنه میگه اللهم صل علی محمد و آل محمد و ابعث ثواب حالا قبر فلانی به سر فلانی، این خیلی اثر داره که از اون حالت سختی که در شب اول در عالم برزخ داره سختیش برطرف بشه. روایت در این باره هست، همین تو مفاتیح هست، تو کتاب دین استقبال الاعمال هم هست، دوستان اونجا مراجعه بکنن و کم و کیف اون ثواب ها رو ببینن.
بله، احتمالاً منظور شنونده عزیزم این باشه که دیگران هستن دیگه استاد، همونجوری که ما اینجا شما با هم فرمودید بحث دعا برای دیگران حتما اهمیت داره و ارزش داره و کمک میکنه، این نماز هم حتما به میت کمک میکنه دیگه.
بله کاملا درست.
بسیار خوب، متشکرم از شما جناب استاد، ممنون از اینکه تشریف آوردید، از شما التماس دعا داریم. 329-551-552 با پی شماره 025 و شماره پیامک 3553 آماده دریافت سوالات اعتقادی شما عزیزان هست. شنونده برنامه پرسمان اعتقادی بودید که سه شنبه و چهارشنبه هر هفته ساعت 16 تا 16:45 تقدیم شما عزیزان و بزرگواران میشه و بازپخش اون ساعت 23 شب و نیز فردا ساعت 9 صبح خواهد بود. از تک تک شما عزیزان ممنون هستیم، تا پایان با ما همراه بودید، متشکریم و از شما التماس دعا داریم و همه شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
عصرتون بخیر باشه، همراه رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت هستید. خوبان، برنامه پرسمان اعتقادی رو شنیدید، میتونید بازپخشش رو ساعت 23:05 امشب همراهی بفرمایید. اما دوستان، خدمتتون اعلام کنم که 8 آذر سال گذشته خبری تکان دهنده از کشف اجساد متلاشی شده نوزادان در بیمارستان تخصصی کودکان النصره غزه دنیا رو در بهت و غمزدگی بزرگی فرو برد و عمق جنایات رژیم قاسب صهیونیستی رو به جهان نشون داد. به همین مناسبت تجمع ملی فریاد خاموش با هدف اعلام انزجار از این اقدام ددمنشانه و با محوریت و حضور مادران و فرزندان خردسال اونها از 7 آذر شروع شده و تا 15 آذر در سراسر کشور ادامه داره. گفتنی این مراسم پنج شنبه 15 آذر ماه ساعت 15 در شهر مقدس قم و در شبستان حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برگزار میشه. قطعا حضور پرشور مردم در تجمع ملی فریاد خاموش در سراسر ایران اسلامی مرهمی بر دل مادران داغ دیده غزه و فلسطین و لبنانه. میخواییم بریم سراغ برنامه بعدی، برنامه بعدی رو برای شما عزیزان پخش کنیم. نام این برنامه خانه دوست هست و خیلی از شما هنگام اذان رهسپار خانه دوست میشید، در مساجد نمازهای خودتون رو به جا میارید. خدمتون اعلام کنم که لحظه غروب آفتاب به افق شهر مقدس قم 16:55 است و اذان مغرب 17:15 از مأذنه های شهر تنین انداز میشه. قبل از این که این برنامه رو برای شما عزیزان پخش کنیم، بار دیگر شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها پاره تن پیامبر گرامی رو خدمت همه شما شنونده های گرامی تسلیت عرض میکنیم و صلواتی تقدیم ایشون خواهیم کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. التماس دعا داریم از شمایی که اهل نماز اول وقت هستید و امروز در حیات شرکت میکنید و برای مادرمون حضرت زهرا عزاداری میکنید. خواهش میکنم خدمتگزارانتون در رادیو معارف رو هم دعا بفرمایید.
به سوی تو می آیم مهمان خانه و خانه گسترده ات می شود، با ملائک هم نوا، با تو هم سخن در خانه دوست.
خانه ساده و صمیمی و سبز، خانه مهر و رحمت و پاکی، خانه چشمای بارانی، خانه قلبهای افلاکی. میشناسند مردم اینجا را خانه مهربان و پاک خداست، این که درهاش به همه باز است، مسجد ساده محله ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خداوند بر رسول مهربانی و رحمت و خاندان پاک و شایسته اون عزیز.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد،
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عطر بهشت تمام فضا رو پر کرده، عطر اذان و نماز در کوچه ها پیچیده، عطر یاس عبادت. کافیه رهسپار خانه دوست بشی، اون وقت تمام عطرها و زیبایی ها به نام تو میشه، تو که در عبادت و بندگی خدا خالص و بیریایی. خوشا به سعادتت، تو که بهترین بنده خدایی. سلام و درود به تو و به همه نمازگزارای واقعی. امروز چهارشنبه 14 آذر ماه و دوم جمادی الثانیه، هنگام اذان مغرب به افق شهر مقدس قم ساعت 17:15 خواهد بود.
پنجره را باز کن، پنجره را باز کن،
بال بزن در سفر آینه پرواز کن،
بال بزن در سفر آینه پرواز کن،
پرواز کن. باید از این ثانیه ها پر کشید تا به فراسوی زمین و زمان، تا به طلوع دل دریا رسید. پنجره را باز کن، پنجره را باز کن،
پنجره را باز کن، پنجره را باز کن.
عزیزان، نماز یکی از ارکان دینداریه و اقامه اون از مهمترین مناسک و عبادات مسلمونا محسوب میشه. به همین علت در اسلام به برپایی این فریضه الهی بسیار سفارش شده. نماز زیباترین نوع بندگی و نیاز درونی هر انسانه. به این نوع از بندگی که در قالب و شکل نماز انجام میگیره بسیار تاکید شده. نماز از جمله واجبات الهیه که در هیچ زمان و در هیچ شرایطی نباید ترک بشه، چون نماز سرچشمه خشوع و بندگیه و مناجات ویژه نمازگزارا با خداست. نماز واقعی هم انسان رو در برابر مشکلات اخلاقی بیمه میکنه و هم مشکلات مادی رو از زندگی دور میکنه.
توبه‌ای میطلبم، توبه‌ای میطلبم، عفو اله من و تو که کند ره به این ناله و آه من و تو.
یا ایها المؤمنون توبوا الى الله جميعا لعلكم تفلحون. ای مؤمنین همتون همتون واجب بر شما چی؟ توبه. بیاد رو به خدا.
لطف حق منتظر بارش چشمان کسی تا بشوید گنه از روی سیاه من.
برگردید به سوی خدا، اما توبه نصوح کنید، یعنی بازگشت به سوی گناه دیگه توش نباشه.
برنامه خانه دوست رو از شبکه رادیوی معارف میشنوید و در آستانه سالروز شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها هم قرار داریم که امیدواریم همه ما توفیق داشته باشیم در مسیر اون بزرگواران حرکت بکنیم، به سیره و روش اون عزیزان عمل بکنیم، که یکی از ویژگی‌های بارز حضرت صدیقه طاهره نمازهای عاشقانه و عارفانه اون حضرت بوده. انشالله ما هم این تجربه رو در زندگیمون داشته باشیم با تأثیر به اون حضرت، و فرزندانمون رو با همین عشق و محبت به نماز انشالله تربیت بکنیم. در ادامه برنامه همراه میشیم با گفتار جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد همتیان در مورد امامزادگان و بقاء متبرک.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام على المهدي الذي يملا الارض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا. عرض کردیم چرا ما به زیارت امامزادگان نیاز داریم، چرا باید به زیارت امامزادگان بریم، چرا باید به زیارت اهل بیت بریم. عرض کردیم برای اینکه انسان همیشه در معرض تهاجمات شیاطین و هواهای نفسانی است. اونا دشمن خطرناکی هن برای انسان، و به قول قرآن مجید از همه طرف به انسان حمله می کنن. از جلو میان، از طرف راست میان، از طرف چپ میان، با انواع و اقسام، با رنگ های مختلف و شیوه های متفاوت سعی میکنن انسان را از مسیر خدا منحرف بکنن، برای اینکه انسان از آسیب شیاطین و هوای نفس در امان باشه باید چه بکنه؟ خب انسان در هنگامه تهاجمات هوایی و حمله های هوایی چه میکنه؟ مسلماً به پناهگاه میره. اینجا هم باید به پناهگاه بره، و خداوند خودش استعاذه را، دنبال پناهگاه بودن را، خانه امن را به انسان معرفی میکنه، که شما در هنگامی که خطر دارد شما را تهدید میکنه به این خانه امن و دژ محکم پناه ببرید. خانه امن الهی توحید است، توحید ناب است. کلمت را اله الا الله اسنی، ولیکن نه به تنهایی، بلکه به شرط ولایت و محبت اهل بیت و اولیاء خدای متعال. اون رو که قرآن گاهی وقتا حسن حسین میگه، گاهی حبل متین میگه، گاهی اوسق البیوت میگه، در مقابل اون خانه ای که هیچ اساس و پایی ندارد، احوان البیوته. اونجا می‌فرماید شما اگر بخواید در خانه امن الهی برید و از این آسیب ها در امان باشید، باید با اهل بیت و اولیاء خدا هم ارتباط داشته باشید. باید محبت اهل بیت، محبت فرزندان اهل بیت را در دل داشته باشید. وقتی انسان با این شرایط وارد این خانه امن الهی شد، دیگه از گزند شیاطین در امانه. پس این امامزادگان در حقیقت همون قلعه محکم و دش مستحکمی هستند که وقتی انسان از آسیب‌ها و تهاجمات شیاطین و هوای نفس احساس خطر میکنه، به اونها پناه میبره، در پناه اونها قرار میگیره، تحت ولایت اونها قرار میگیره. اگر قرآن مجید گاهی فرمود الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، خدا سرپرست مؤمنین است و مؤمنین را از ظلمات به سوی نور ببره، گاهی هم فرمود انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. فقط سرفرست شما خداست، رسول خداست و اونهایی که ایمان دارند و اقامه نماز میکنند و در نماز انفاق میکنند و زکات میدن، که مصداق این آیه شریفه و شأن نزول این آیه شریفه وجود نازنین امیرالمومنینه. و قطعاً شؤوناتی رو که امیرالمومنین دارد فرزندانشون هم دارن. یعنی این آیات قرآن به ما این گونه بیان میکنه که اگر شما بخواید از تهاجمات شیاطین، آسیبهای شیاطین در امان بمانید، باید تحت ولایت اهل بیت، تحت ولایت اولیاء خدا قرار بگیرید. وقتی سرپرست انسان خدا شد، سرپرست انسان امامان شدن، سرپرست انسان امامزادگان شدن، اونها تصرف میکنن و اونها اون کسانی را که تحت ولایتشون باشه حفظ میکنن و این همون خانه امن الهی است که خود خدا به ما فرمود وقتی احساس خطر کردید اونجا پناه ببرید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بر در میکده از روی نیاز آمده ام، پیش اصحاب طریقت به نماز آمده ام، از نهان خانه اسرار ندارم خبری، بر در پیر مغان صاحب راز آمده ام،
بر در پیر مغان صاحب راز آمده ام.
از سر کوی تو راندن مرا با خاری، از سر کوی تو راندن مرا با خاری، با دلی سوخته از وادی باز آمده صوفی و خرقه خود ظاهر. عهد و سجاده خیش من سوی